اشنید دیگه میره تا 13 پرده. بعد یکی از این شاعرای نوازندگان بزرگ ترکمنستان میگه وقتی اوج میگیره بخشی ممکنه فل بدایه تا 15-16 پرده بره، به جای اینکه پرده وجود داشته باشه. امیدوارم که این مجموع مطالبی که خدمت دوستان عزیز ارائه میشه مورد پسند و قرار بگیره. امیدوارم که باز هم فرصتی دست به دست در خدمت شما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب بگین هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کسی دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونا نسبت به حقوق بشر هست،
مسئله تبعیض نژادی در اون کشوری که مدعی آزادی و حقوق بشر است حل نشده است.
فرمانده ضد تروریست در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
ششم تا دوازدهم تیر ماه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با شعار محوری حقوق بشر آمریکایی، ترور، تحریم و توخش. برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در قالب مراسم متنوعی از ششم تا دوازدهم تیر در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همایش بین المللی هزاره شیخ جام، عالم و عارف نامدار ایران و جهان اسلام، 22 و 23 تیر ماه 1401، تربت جام. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان، جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام، با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند همراه شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه شنونده نشستی خواهید بود در همایش طراحی فرش سنتی با سخنرانی سرکار خانم سلطانی. به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضار محترم، اساتید گرامی و دوستان. ممنون از آقای جوله و همکارانشون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن تا با ارائه مقاله‌ای با عنوان بررسی اسناد تاریخی تهیه و تدارک فرش برای حرم امام رضا در خدمت شما باشم. البته این مقاله با همکاری خانم فاطمه مقدم نوشته شده، ایشون از کارشناسان خبره اداری اسناد آستان قدس هستن و متاسفانه نتونستن حضور پیدا کنن در این همایش. من به نمایندگی از ایشون این مقاله رو ارائه میکنم. قبل از اینکه وارد مباحث اصلی بشیم، یه نکته‌ای در عنوان این مقاله وجود داره که خب شاید بهتر قبل از ورود به مباحث اصلی مقاله که حالا بحث فرش هستش، تهیه و تدارک فرش برای حرم هست، به اون اشاره، یعنی تعریفش کنم، شاید خیلی مورد سوال باشه. و اون در واقع کلید واژه عید سلطانی هست. منظوری از عید سلطانی چه بوده و چرا اصلا من در این عنوان ازش استفاده کردم؟ حقیقت اینه که عید سلطانی واژه‌ای بوده که به همراه واژگان دیگه مثل شب نوروز، نوروز فیروز، نوروز پیروز، نوروز سلطانی در واقع تمام اسناد آستان قدس که مربوط به بوده به در واقع تهیه و تدارک لوازم یا برگزاری جشن نوروز در حرم امام رضا ازش استفاده می شده. ریشه این کلمه از کجاست؟ میشه گفتش که عدم دقت گاه شماری های که از سده سوم تا پنجم هجری برای تعیین نوروز به کار می رفته باعث شده بود که نوروز نسبت به زمان واقعی اون جا به جا بشه. به خاطر همین در سال 467 هجری به دستور جلال الدین ملک شاه سلجوقی، علمای نجوم از جمله حکیم عمر خیام گاه شماری رو بنیان گذاری میکنن به نام گاه شماری جلالی که بر مبنای یک نظام گاه شماری خورشیدی اعتدالی بوده. از اون زمان به بعد در واقع عید نوروز با نام عید سلطانی و نوروز سلطانی هم شناخته میشده و در واقع این گاه شماری و ریشه در عنوان این گاه شماری داره که علاوه بر گاه شماری جلالی با نام گاه شماری ملک شاهی و سلطانی هم معروف بوده. این از عنوان این مقاله. و اینکه به هر حال این مقاله یک مقاله تاریخی هستش و بر اساس مطالعات کتابخانی و اسنادی بوده و تمرکز بیشترش بر مبنای مطالعات اسناد بوده و محدوده زمانیش از دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار رو در بر میگیره. روی کرده این مقاله این هستش که در واقع مباحثی که در این مقاله بهش پرداخته نقش مهمی داره در ارتباط با شناخت ارتباط بین عید نوروز و تهیه و تدارک فرش برای حرم و چگونگی انجام این امور بوده. و اینکه غیر از همه این موارد در واقع اطلاعات ارزشمندی رو به تاریخ فرش ایران اضافه میکنه. اما درک رابطه بین نوروز و تهیه و تدارک فرش برای حرم مستلزم این هستش که ما آیین‌ها و مناسک نوروزی رو بشناسیم، جایگاه نوروز رو در اسلام بشناسیم و پیشینه تاریخی برگزاری جشن نوروز در حرم رضوی رو بشناسیم که با توجه به محدودیت زمانی که داریم، من مفصل‌تر در مقاله توضیح دادم ولی در الان یک مختصری بهش اشاره می‌کنم. جشن نوروز از جمله جشن‌های باستانی و تنها جشن ملی و باستانی بوده که در کنار سایر جشن‌ها در مثلا عید قربان، عید فطر، در واقع بقیه جشن‌ها جشن‌های مذهبی بودند. میلاد حضرت محمد و میلاد سایر ائمه اطهار در حرم برگزار می‌شده و شاید بشه ریشه اون رو در این جستجو کرد که چرا مثلا جشن نوروز در کنار جشن‌های باستانی، در کنار جشن‌های مذهبی در یک مکان مذهبی برگزار می‌شده و اهمیت داشته و جزء و خیلی هم بهش پرداخته می‌شده از دوره صفویه به بعد. در واقع به عنوان مثال ابراهیم پورداوو در جلد یک کتاب یسنا می نویسه که لغت جشن فارسی از لغت یسن اوستایی گرفته شده و به معنای نیایش هست و بیان می کنن که اصولا تمام اعیاد ایرانی ها، ایرانیان باستان دینی بوده و مثل عید مهرگان و همین عید نوروز و مردم در واقع مردم و ایرانیان در این روز به خصوص در این روزها به ستایش و پرستش و اجرای مراسم دینی می پرداختن. شاید به خاطر همین هستش که پس از اسلام و حضور در اماکن مقدسی مثل حرم امام رضا با هدف برگزاری جشن همراه با دانیایش نشان از تداوم در واقع ماهیت این جشن های که در واقع ماهیت پرستشی نیایشی و دایی داشته در پیوند در واقع با آیین های اسلامی قرار میگیره و در اماکن مقدسی مثل حرم امام رضا برگزار میشه. اما سابقه برگزاری جشن نوروز در حرم بر اساس قدیمی ترین اسنادی که به جا مونده برمیگرده به سال 1037 هجری قمری و پیش از اون ما اطلاعات خیلی خاصی در مورد نحوه برگزاری جشن نوروز در حرم نداریم و شاید به خاطر این هستش که خب در دوره صفویه به ویژه دوره شاه عباس دوم اتفاق ویژه‌ای میفته در حرم و اون این بوده که اون شاهان صفوی به دلیل سیاست‌های مذهبی داشتن و هدفشون نهادینه کردن مذهب تشیع بوده به مقابر امامان و امامزادگان توجه ویژه‌ای می‌کنن و از جمله این مقابر خب به هر حال آستان مقدس امام رضا بوده که به عنوان تنها آرامگاه امامان شیعه در ایران مورد توجه ویژه قرار می‌گیره و اگر تا اون زمان در واقع حرم امام رضا برای بزرگان و دولت مردان و شاهان و حکام به عنوان یک مکانی برای نیایش صرفا بوده، از این زمان به بعد هستش که به عنوان یک مرکز فرهنگی و یک مرکز مذهبی مطرح میشه. در نتیجه خب دو اتفاق خیلی مهم میفته و اینکه این اتفاق باعث میشه هم به لحاظ توسعه خود ساختار بنا و سازه حرم هستش که به شدت توسعه پیدا میکنه و ساختار اداری آستان قدس هم توسعه پیدا میکنه و به یک تشکیلات اداری تبدیل میشه. خب همین موجب میشه که ثبت و ضبط انجام بشه و ما حجم زیادی سند از تقریبا از دوره شاه عباس دوم به این سو در حرم داریم که اکثر این اسناد مالی و اداری هستن که خب برمیگرده به در واقع مدیریت حرم از اون دوره ببر. و خب اتفاق دیگه هم که میفته به دلیل که به عنوان مرکز فرهنگی مذهبی مطرح میشه، در نتیجه آیین‌ها و مراسم مذهبی و ملی از مهمترین رویدادهایی بودن که از این دوره به بعد در حرم رضوی پیگیری میشه. من دیگه نمی‌پردازم به این که در حرم چه مراسم در واقع نوروز به چه شکلی برگزار میشد، در هر دوره تو مقاله هست، می‌پردازم به این که خب فرش کردن حرم در آستانه عید نوروز به چه صورتی بوده. فرش کردن حرم از جمله در واقع اتفاقاتی بوده که در آستانه عید نوروز در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شده. یکی در واقع میشه گفت یکی از مهمترین اقداماتی بوده که پیش از برگزاری کلیه اعیاد و مراسم مذهبی و ملی در حرم اتفاق میافتاده، اما در واقع آستانه عید نوروز کمی متفاوت تر بوده این قضیه. حالا میگم به چه دلیلی. با وجود اینکه همونطور که ذکر کردم سابقه برگزاری جشن نوروز در حرم بر اساس اسناد موجود به دوره شاه عباس اول صفوی برمیگرده، اما قدیمی ترین سندی که مرتبط هست با تهیه فرش برای حرم در آستانه نوروز مربوط به سال 1097 قمری، یعنی هم دوره با دوره شاه سلیمان صفوی، که حالا در متن این سند در واقع دو تا سند هست در متن این اسناد بهش اشاره شده که حسب الرقم مبارک مقرر شده هر ساله وکلای عالی جاه وزیر جلیل القدر خراسان از بابت وجوه ضبطی و تحویلی خود قالی به اندازه به عمل آورده و تسلیم وکلای سرکار نماید. خب یه سری اصطلاحات اولش هم ذکر شده از بابت نظر سرکار خاصه شریفه. شاید لازم باشه که من یه سری از این اصطلاحاتی که در ابتدای این سند اومده رو بگم. این رو بگم که این یه سند مالی هستش، مالی اداری هستش، در واقع صورت نزورات هست این دوتا سندی که ازش صحبت، یکی تومار نزوراته یکی در واقع سند نزوراتیه. این که این رقم در چه زمانی دقیقا صادر شده، چون رقمش موجود نیست و من حالا اگر موجود باشه من در بین تمام سندهای دوره صفویه که بررسی کردم تو آستان قدس پیداش نکردم، ولی خب در اهمیت داره اولا که این سند مهر خورده و اینکه مهردار هستش و اینکه به طور واضح ذکر کرده که از بابت نظر سرکار خاصه شریفه. منظور از سرکار خاصه شریفه در واقع دستگاه دولت و شخص خود شاه بوده. وقتی میگه رقم مبارک یعنی شخص خود شاه این حکم و این رقم رو رقم اصلی رو صادر کرده بودن و به طور خاص اشاره میکنه که هر ساله وکلای عالی جاه یعنی وکیل در واقع دستگاه خلافت که وزیر در واقع وزیر خراسان بوده در خراسان فرش رو به اندازه تهیه میکردن برای روضه منوره و صرف سرکار خاصه شریفه تحویل آستان قدس میکردن. خب مطابق این سند همونطور گفتم وزیر خراسان موظف بوده که حدود حالا بر اساس لیست فرش هایی که موجود هست از این سند و اسناد مشابه اون 8 فرد قالی برای روضه منوره هر سال بافته میشده و این قضیه ادامه داشته و ما از این دوره تا آخر دوره صفوی یعنی تا پایان دوره صفوی 7 عنوان سند دیگه هم بجز این دوتا سند موجود هست که نشون میده که این قضیه تداوم داشت یعنی تا آخر حکومت شاه سلطان حسین صفوی این قضیه ادامه داشته و هر سال این اتفاق می افتاده. در سال 1115 قمری شاه سلطان حسین صفوی حکمی رو شاه سلطان صادر می کنن که یعنی از محل درآمد معدن مس بزوشک در واقع این قالی ها تهیه بشه. معدن مس بزوشک معدنی هست بین نیشابور و مشهد که جز سیور قالات بوده و بخش تا این دوره یعنی تا سال 1115 از طرف در واقع حکومت صفوی بخشی از هزینه های آستان قدس از اون تأمین می شده که خب بیشترش برای دارالشفا بوده ولی از این دوره در واقع شاه سلطان حکمی رو صادر می کنن که بخشی از درآمد این معدن به تهیه مفروشات برای حرم در شب نوروز در واقع انجام بشه. بقیه اماراتی که در اطراف روضه منوره یا روضه اصلی قرار داشته امارات حرم مثل دارالسیاده مثل دارالحفاظ اینها امارات حرم بودن. اتفاقی که میفته خب ما گفتیم که تا آخر دوره صفوی این قضیه هست. نکته های خیلی جالب توجه در مورد این فرش ها هست این که این فرش ها برای دور زریح و به صورت کامل اون فضای روضه منوره رو مفروش میکردن. گفتم شامل 8 فرد قالی بودن. قالی پایین پای مبارک پیش روی با این عنوان ها آمده پیش روی مبارک بر اساس نحوه دفن در واقع امام رضا علیه السلام بوده. قالی پایین پای مبارک، پیش روی مبارک، پس پشت مبارک، باریکه بالای سر مبارک، قالی صفه پس پشت و قالی صفه بالای سر. به جز این 6 در واقع فرد قالی، 2 فرد قالی دیگه هم بوده، قالی صفه و میاندری درب طلا و قالی صفه و میاندری درب مرصع. این مجموعه قالی هایی بوده که هر ساله در شب نوروز تهیه می شده. نکته جالب توجه در مورد این قالی ها وقتی مجموع این اسناد رو بررسی می کنیم این هستش که طرح و نقش و رنگ بندی این قالی ها یکسان بوده. یعنی از هم من یه تصویر دوست داشتم بیارم اون فرشی بودش که برای در واقع مقبره شاه عباس در قم در دور شاه سلیمان بافته شد که خب همه دوستان قطعا اون فرش مجموعه فرشایی که برای مقبره شاه سلیمان بافته شده رو دیدن و آقای جوله هم روشون به شاه عباس ببخشید مفصل کار کردن. اونها دقیقا همین ویژگی رو دارن یعنی از یک پارچگی در طرح رنگ و نقش بندی برخوردار هستن و کل اون فضا رو مفروش میکردن. تمامی سندهایی که از این قضیه به جا مونده نشون میده که اینها این فرش ها هم همین ویژگی رو داشت یعنی از نظر رنگ بندی نقش و طرح یکسان بوده و ابعادشون به گونه ای هستش که به طور کامل روضه منوره رو پوشش میدادن. 2 نکته دیگه در مورد مجموع این فرش ها وجود داره که خیلی جالب توجه های و اون ابعاد این قالی هاست. مثلا قالی پایین پای مبارک بر اساس حالا اینجا بر اساس زر ثبت می‌شدن، ولی خب ما اگر به ابعاد سنجش امروزی برگردونیم، ابعاد حدود 15 متر و 70 سانت در 8 متر و نیم داشتن. یعنی شما فکر کنید هر سال همچین ابعادی بافته می‌شده، استارت می‌خورده، بافته می‌شده و یه شب نوروز برای مفروش کردن حرم استفاده می‌شده. متأسفانه هیچ نمونی از این فرش‌ها امروز به دست ما نرسیده، به دلیل اینکه خب خیلی استفاده می‌شدن در حرم و قطعا مستعمل شدن و دیگه کاربردی نداشتن. دومین نکته در مورد فرم فرش‌ها هستش که فرش هایی که برای صفه و میاندری درب طلا و صفه و میاندری درب مرصع بافته می شدن، نکته جالبش این هستش که اینها فرمی بودن، یعنی ابعادشون مثلا تقریبا بوده 2 در 2 متر، ببخشید 4 متر در 2 متر و 2 متر در 1 متر مربع. خب و به صورت یک پارچه بافته میشن. چطوری متوجه میشیم این ابعادی که حالا یه فرم دو تا مستطیل کنار هم بوده اینها چجوری یه پارچه بافته میشن؟ یعنی دو قطعه جدا از هم نمیبافتن که موقع تردد از هم دیگه جدایش پیدا کنن. از اینجا هستش که شما در سندها وقتی نگاه میکنید، مثلا از اصطلاحاتی مثل بعد که ابعاد رو جدا جدا میده، در نهایت میگه که مثلا در هم بافته شده، یا میگه جهت صفه در طلای مبارک که با میان در متصل است. یعنی اینا هر دوتاشون به صورت یک پارچه و فرمی مطابق و فرم بنا بافته میشده. اتفاق دیگه که ما شاهدش هستیم در این سنت ها می افتاده این هستش که در دوره صفویه، من هنوز صحبت میکنم، این هستش که در برخی از سنت ها به طور خاص ذکر شده که به دلیل اینکه در واقع خب اینا چون هر سال بافته میشدن قطعا آسیب هم نمیدیدن دیگه، تازه نو بودن در واقع، به خاطر همین در برخی از سالها سندهایی وجود داره که گفته شده که در برخ اختصاص مقرری سرکار خاصه شریفه جهت تهیه قالی برای سایر امارات حرم، و به طور خاص هم ذکر میکنه چون که امسال روزه منور فرش نیاز نداشته، برای سایر امارات حرم به جای اون برای سایر امارات حرم فرش تهیه میشه، مثل دارالحفاظ یا دارالسیاده که خب اونها هم همین ویژگی رو دارن، یعنی یه پارچگی طرح و نقش رو دارن و ابعادشون واقعا، حالا ابعاد فرش دارالحفاظ که دیگه خب خیلی بزرگتر از ابعاد روزه اصلی هستش و خیلی جالبه که هر سال با این ابعاد اینها فرش تهیه میکردم. من دوری افشار را هم برای خودم خیلی مهمه، چون همیشه در همه کتاب ها گفته میشه که ما از دوری افشار هیچی نداریم، ولی واقعا سنت های آستان قدس در دوری افشار جالب توجه هستن و نشون میده باید یه خورده تأمل کنیم در این قضیه. این رو هم توضیح میدم چون مثل که یه دقیقه بیشتر فرصت نیست. ببینید در دوری افشار ما دو دوره داریم، یکی تا دوره آخر دوره در واقع عادلشاه یا علیشاه، یعنی دوره نادرشاه و دوره عادلشاه، و یکی بعد از در واقع دوره جانشینان نادرشاه که تا به رو کار اومدن در واقع سلسله قاجار. چرا این دوره رو جز دوره افشار ما میدیم؟ چون ما زندیه رو در واقع همه میگیم داریم، به خاطر اینکه افشارها تا به روی کار آمدن در واقع بعد از عادلشاه تا رو کار آمدن قاجار و حمله آقا محمد خان به مشهد، خراسان تحت سیطره هنوز افشارها بوده و تمامی اسناد آستان قدس به عنوان اسناد دوری افشار شناخته میشه و اصلا بهشون اسناد دوری زندیه اطلاق نمیشه. این قضیه ادامه داشته، یعنی اون چیزی که شما در دوره صفوی میبینین همچنان ادامه داشته. ما سندهای مختلفی داریم که نشون میده که در دوره در واقع نادرشاه هر ساله برای شب عید فرش تهیه میشده. علاوه بر فرش انواع نمد هم خریداری میشده، مثل با عنوانهای نمدهای سراسری، باهو، دوشک، مسندی و غیره، و فرش ها را هم تعمیر میکرد. یک سند خیلی مهم از این دوره وجود داره، این هستش که در دوره عادلشاه سندی موجود است با نام تومار علی شاهی. تومار علی شاهی توماری هستش که به دستور عادل‌شاه نوشته میشه در سال 1160 هجری قمری و علاوه بر اینکه فهرست موقوفات در واقع شاهی بود، آستان قدس بوده، دستور و برنامه کار و بودجه وقت آستان قدس رضوی هم در اون مشخص هستش. من این رو میخونم. در این تومار ذکر شده که فرش حرم محترم که به دستور سنوات سابقه به اطلاع ناظر و وزیر و مستوفی به موجب قبض و برات دفتری و حواله به جماعت قالیباف داده، فروش اندازه اعلا خریداری و به دستور قدیم، یعنی این اصلا این سنت بوده دیگه، هر شب نوروز در حرم محترم که گفتم روضه منو انداخته، فروش کهنه را در امارات اطراف به مناسبت فرش نمایند و از قرار تصدیق اهل خبرت قیمت به موجب برات دفتری به خرج محسوب نمایند و که حالا قیمتی هم که تعیین کرده به طور کلی 100 تومان بوده، یعنی برای تمام این هزینه کردها. این نشون میده که خب فرش تهیه میشده، فرش های کهنه به امارات جانبی میومده و فرش هایی هم که خب به هر نیاز به تعمیر داشته تعمیر میشدن. بعد از دوره عادل‌شاه هم ما یه سری اسناد جست و گریخته داریم، شاید به خاطر این بوده که دیگه ثبات سیاسی نداشتن، اون قدرت سیاسی سابقه نداشتن، نه اینکه سند نباشه، بوده ولی خب تعدادش به این تعداد نبوده و کمتر بوده. قاجاری دز قاجارم دیگه قاجاریا کار خاصی نکردن، فقط تعمیر میکردن و شستشو.
تشکر.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه نشستی را شنیدید در همایش طراحی فرش سنتی با سخنرانی سرکار خانم سلطانی. ادامه این مبحث را در برنامه آتی خواهید شنید. تا آن مجال، بدرود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامیم، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودن. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد بود. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدانید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره ای رو وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کردم.
مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبان زده همگان است. برای نمونه یان ریپکا هفت پیکر نظامی را به زبان فرانسوی ترجمه کرده است. ویلهلم باهز شرق‌شناس آلمانی درباره نظامی تحقیقات بسیاری کرده است. دانشمندانی نیز از هندوستان، انگلستان، مصر و روسیه هم آثار این شاعر بزرگ را بررسی و همینطور ترجمه کردند. انگلیسی‌ها در قرن‌های گذشته از آثار نظامی برای آموزش زبان فارسی به کارمندان شرکت هند شرقی استفاده می‌کردند. مخزن الاسرار اولین اثر این دانشمند و شاعر ایرانی است. او در این کتاب مردم را به خود